أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. در قسم سوم از عبادات مکروهه چهار فرض را محقق خراسانی مطرح کردند. ما جلسه گذشته صورت اول و فرض اول را مطرح کردیم. صورت اول اونجایی بود که عبادتی مثل صلات در موضع تهمت، این علا فرض الاتحاد و بنابر قول به اجتماع حکمش چیست؟ این صورت بحثش گذشت، مثالش همین صورت صلات در موضع تهمت بود و گفتیم در این فرض این دو عنوان با هم متحد شدند، نهی به عنوان عبادت خورده در ظاهر دلیل، ولی در حقیقت به خود عبادت متعلق نشده، بلکه به عنوانی متعلق شده که با عبادت اتحاد وجودی دارد. سه صورت دیگر باقی مونده، سه جهت دیگر مونده که اون رو هم باید عرض بکنیم. صورت دوم یا جهت دوم همین فرض اتحاد، منتها بنابر قول به امتناع. اگر نهی به عبادتی متعلق بشه که متحد با عنوانی است که اون عنوان نهی هم بهش تعلق گرفته، در همین فرض صلات در موضع تهمت، اگر ما قائل به امتناع بشویم چگونه میتوانیم محظور و مشکل عبادت مکروه را حل بکنیم؟ در اینجا قائلین به امتناع حکم به صحت چنین نمازی کرده اند. اونا میگن نماز در موضع تهمت با این که نهی به اون متعلق شده اما صحیحه. خب به طور کلی در این موارد امتناعی ها یا جانب امر را غلبه می دهند یا جانب نهی را، ولی از اونجا که نماز را صحیح دانسته اند معلوم می شود جانب امر را بر جانب نهی غلبه دادند. لذا در این که صلات در موضع تهمت از دید اینها مأمورون به هست تردیدی نیست. خب اون وقت ما باید ببینیم چطور ممکنه این صلات مأمورون به باشه و قائل به امتناع اجتماع امر و نهی باشیم و بگیم این نماز صحیح هم هست، خب این نشون میده نهی اینجا وجود نداره. این بالاخره به چه دلیل هم مأمورون به هم نماز صحیحه و در این حال نهی هم نباید باشه؟ به نظر اینها، یعنی مرحوم آقای آخوند می‌فرماید، مرحوم آقای آخوند می‌فرماید نهی در این موارد ارشادی است. بله، نهی مولوی نداریم، مثل قسم دوم لا تسلف الحمام گفته شد. یه راه این است که نهی در اون ارشادی است. اگر نهی ارشادی باشد، یعنی ارشاد می کند به اون افراد و خصوصیاتی که با موضع تهمت اتحاد ندارند، به عبارت دیگر لا تسلفی موضع تهمه، نهی ارشادی است به افرادی که در موضع تهمت نیستند، نمازی که در خانه، مسجد یا هر مکان دیگری که خالی از موضع تهمت است خوانده میشه. پس علی القول بالامتناع و بنابر فرض اتحاد وجودی عنوان عبادت و نیز عنوان منهی عنه، راه حل مسئله عبارت است از این که ما این نهی را حمل بر ارشاد بکنیم. این هم فرض دوم. فرض سوم فرض ملازمه است علل قول بال اجتماع. چون در ابتدای بحث گفته شد که نهی به حسب ظاهر دلیل به عنوان عبادت متعلق می شود، اما حقیقتاً به عبادت تعلق نگرفته، بلکه با عنوانی که ملازم با این عنوان عبادته. دو صورت اول درش فرض این بود که بین این دو عنوان اتحاد وجودی است، اما اینجا در حقیقت ملازمه وجود داره. مثالی که گفته شد مثال زده این بود که البته ترک و عهد زده این ملازم با فعل زده دیگره. حالا فرض کنیم مسئله حرمت در کار نباشه، چون باید نهی تنزیهی باشه، مثل مسئله ترک ازاله و اقامه صلات. صلات ضد ازاله است، ترک ازاله ملازم با، یا به عبارت دیگر فعل صلات ملازم با ترک ازاله است. حالا تو این مثال البته نهی داریم، نهی تحریمی داریم، ولی فرض رو جایی میگیریم که از یک طرف عبادتی است که به عنوان عبادیت قاعدتاً باید امر داشته باشه، اما از طرف دیگر نهی متعلق شده در ظاهر به این عبادت، اما در حقیقت به اون چیزی که ملازمه با اینه. خب خود فرض ملازمه هم دو صورت میشه براش تصویر کرد، یکی فرض قول به اجتماع و دیگری قول به امتناع. بنابر قول به اجتماع و ملازمه وجودی بین این دو عنوان، قهرن مشکل و محظوری نیست. بالاخره یا این نهی ارشادی است یا مولوی. اگر نهی ارشادی باشد، این در حقیقت ارشاد به این است که نماز در غیر این موضع خوانده بشه. اگر هم نهی مولوی باشد، همطور که در فرض اتحاد گفته شد، اینجا هم میگویند نهی متعلق به این نماز نهی حقیقی نیست، بلکه مجازی و عرضی است. یعنی در لسان دلیل اگر گفته می شود لا تسل فی الحمام، لا تسل فی موضع تهمه، این در واقع مجازن و بالعرض به نماز نسبت داده شده. این نماز مأمورون به هست لیس الا. پس بنابر فرض ملازمه و قول به اجتماع مشکل و محظوری در این قسم از عبادات مکروهه نیست. اما قسم یا فرض چهارم صورت، این مرحوم آقای آخوند دارن میگن، ایشون، ما داریم کلام ایشون رو نقل میکنیم. اما بنابر قول به امتناع و در فرض ملازمه، خب ببینیم آیا محظوری وجود دارد یا نه. اینجا به طور کلی آقای آخوند می‌فرماید هیچ محظور و مشکلی نه از دید قائلین به امتناع و نه از دید قائلین به اجتماع وجود نداره. چرا؟ چون اساساً این مورد از این بحث خارجه. چطور؟ میگن ببینید اگر پای ملازمه به میان بیاد، یعنی دو چیز داریم، یکی عبادت، یکی هم کون فی موضع تهمه، اینا با هم ملازمه دارن طبق فرض، اتحاد ندارن. در مسئله اجتماع امر و نهی در واقع مشکل از اونجا ناشی میشه که این دو در خارج اتحاد وجودی پیدا بکنن. اما اگر مسئله ملازمه در میان باشد، این دیگه کأنه از دایره بحث اجتماع امر و نهی خارج میشه و میره در متلازمین، در بحث متلازمین قرار میگیره. این دوتا عنوانن، حالا با هم ملازم شدن، یکی مأمورون به و یکی منهیون عن. متلازم این به نظر مرحوم آقای آخوند لازم نیست اتحاد در حکم داشته باشن، اما ایشون میگه اختلاف در حکمم نباید داشته باشن. خب حالا اونچه که ایشون اینجا دارن میفرماین در واقع با مسامحه و با نادیده گرفتن اون مطلبی است که در گذشته فرمودن، قبلا فرمودن درسته متلازمین لازم نیست اتحاد در حکم داشته باشن، اما اختلاف هم نباید داشته باشن. خب الان اینجا اختلاف در حکم دارن، یکی واجبه یکی حالا نهی بهش متعلق شده، نهی تنزیهی هم که باشه، یکی مستحبه یکی مکروه مثلا، ولی متلازمین از حیث حکم نباید این چنین اختلاف داشته باشن. حالا با اینکه ایشون قبلا این رو فرموده بود، اینجا با یک تنزلی و مسامحه‌ای می‌فرماید اساس این بحث با توجه به اینکه پای ملازمه در میان است، دیگه ارتباطی با بحث اجتماع امر و نهی پیدا نمی‌کند. حالا اینکه خود این دو حکمشون چگونه است و چگونه باید باشد و اینا، اونها یه بحث دیگه است. عمده اینه که علل قول بالامتناع هم مشکل و محظوری وجود نداره و اساساً این از موارد اجتماع امر و نهی محسوب نمیشه. پس نتیجه اینه که قائلین به امتناع هم اجتماع امر و نهی را در این مورد ممتنع نمیدانن. اونام حتی نمیگن اینجا امر و نهی با هم قابل اجتماع نیستن. پس ملاحظه فرمودید در قسم سوم از عبادات مکروهه مرحوم آقای آخوند مسئله را هم علل قول بل اجتماع و هم علل قول بل امتناع بررسی کردن. علل قول بل اجتماع چه در فرض ملازمه و چه در فرض اتحاد ملاحظه فرمودید مشکلی نیست. بالاخره عرض به حضور شما، یا این نهی حمل بر ارشاد می شود یا حمل بر مولویت. اگر حمل اگر نهی مولوی باشه، گفته شد که این نهی بالعرض و المجاز یا مجازن به نماز متعلق شده، حقیقتا نهی متوجه کون فی موضع تهمه است. اگر ارشادی هم که باشه، عرض کردیم ارشاد به سایر افراد و مصادیقی که در این عرض به حضور شما مسئله مشکلی برای اونها نیست در غیر موضع تهمت. اگر هم قائل به امتناع شدیم، در این صورت هم نه علا فرض الاتحاد و نه علا فرض الملازمه مشکلی وجود نداره. پس قسم سوم از عبادات مکروه رو ملاحظه فرمودید که محقق خراسانی چگونه در صدد حل و توجیه اون برمی آیند. در پایان این قسمت آقای آخوند یه مطلبی رو فرمودند که ذکرش خالی از فایده نیست، بلکه چه بسا به مقدار زیادی راهگشاست. ایشون می‌فرماید که عبارت شو من اون روزم خوندم که به طور کلی اگر کراهت در عبادت را به معنای اقلیت ثواب بدانیم، این توجیه، این بیان در برخی از این اقسام جریان داره، در برخی جریان نداره. جهت یادآوری عرض می کنم که منظور از اقلیت ثواب همون توضیح و تقریری است که از نهی ارشادی در پاسخ چهارم محقق خراسانی در قسم دوم گفتیم. اگه خاطرتون باشه ایشون فرمود در لا تسلف الحمام، یعنی اون عباداتی که نهی به اونها متعلق شده و بدل هم دارد، گفتند همون سر راه حلی که در قسم اول یعنی صوم روز عاشورا ذکر شد، همون سراح در اینجا هم جاری می شود به اضافه یک راه چهارم، یعنی نهی ارشادی به این معنا که نهی از صلات فی الحمام ارشاد می کند به کم بودن ثواب این فرد. اقلیت ثواب در واقع عنوانی است برای توضیح ایشون در پاسخ چهارم از قسم دوم عبادات مکروه. دو تا راه بود، راه سوم که در قسم اول جاری می شد، راه چهارم که در قسم دوم، و البته این راه همونجا هم من اشاره کردم این در قسم اول جاری نمی شه. گفتیم تارتن نهی ارشادی در این عبادات ارشاد به وجود مصلحت بیشتر در ترک این فعل. لا تصم یوم العاشور ارشاد به مصلحت بیشتر در ترک روزه روز عاشورا است، و الا اشاره به منقصت و هزازت در خود روزه عاشورا نمی کن. یعنی این منقصتی نداره، اما ترکش مصلحت بیشتری داره. این بیان رو بهش نمیگن اقلیت ثواب، این عنوان اقلیت ثواب مال اون تقریر دیگر از نهی ارشادی است که بگیم لا تسلف الحمام، ارشاد میکند به چی؟ به اقلیت و ثواب هذا الفرد، یا به تعبیر دیگر به این که سایر افراد، سایر خصوصیات ثواب بیشتری دارند، این ثوابش کمتر از اونهاست. وقتی ارشاد میکنه به سایر افراد، در واقع یعنی چی کار میکنه؟ یعنی میخواد بگه سایر افراد ثوابشون بیشتره، این ثوابش چیه؟ کمتره. خب حالا مسئلهی که آقای آخوند اینجا میگن و ما قبلا اشارتن هم گفتیم اینه که نهی ارشادی و تفسیر کراهت به اقلیت ثواب در هر سه قسم از اقسام عبادات مکروهه جاری نمیشه، در برخی جاری است، در برخی جاری نیست. در قسم اول از عبادات مکروهه میفرماید مطلقا این تفسیر قابل پذیرش نیست، یعنی لا تصم یوم العاشور نمیتونه ما را ارشاد کنه به کم بودن ثواب این فرد در مقایسه با افراد دیگر. چه ما قائل به اجتماع بشیم چه قائل به امتناع بشیم، به طور کلی از اونجا که این قسم از عبادت اصلا بدل نداره، لذا معنا نداره بگیم این نهی داره ما را ارشاد میکنه به سایر افراد و اینکه افراد دیگر ثوابش بیش از اینه و اینکه این ثوابش اقل از اونهاست. با توجه به این که بدل برای این صورت وجود ندارد، لذا اقلیت ثواب این فرد نسبت به سایر افراد معنا ندارد. حالا ما چه قائل به اجتماع بشیم چه قائل به امتناع بشیم، چون در هر صورت معنای اقلیت ثواب چیه؟ یعنی ثواب و هذا الفرد اقل من سایر الافراد. خب اینجا فرض اینه فرد دیگری وجود نداره تا این بخواد اقل از اونها باشه. پس در قسم اول مطلقا نمیتوانیم کراهت را به معنای اقلیت ثواب بدانیم. از قسم اول چه کار باید بکنیم؟ همون سراحی که آقای آخوند نظرشون، همون سراحی که پیشنهاد دادن که عمدش همون راه سوم بود و اون این که نهی را حمل کنیم بر ارشاد به مصلحت بیشتر که در ترک این فعل است. یه فعل یه ترک، این داره ارشاد میکنه به این که ترک مصلحتش بیش از فعله. اینجا ارشاد به سایر افراد نیست. اما در قسم سوم از عبادات مکروهه. در قسم سوم مثل همین صلات در موضع تهمت، اینجا می‌فرماید اگر ما قائل به جواز اجتماع بشیم، اینجا هم نمیتونیم کراهت را به این معنا تفسیر بکنیم. ولی اگر قائل به امتناع بشیم، میتواند کراهت به معنای اقلیت ثواب باشه. پس در قسم سوم بر طبق یک مبنا میتونیم کراهت را به اقلیت ثواب تفسیر کنیم. یعنی اگر ما قائل به امتناع بشیم، بگیم امر و نهی با هم قابل اجتماع نیستن، خب قهرن میگیم نهی داره ارشاد میکنه به چی؟ داره ارشاد میکنه به این که خب افراد دیگر ثوابشون بیشتره، این فرد ثوابش کمتره. اما اگر ما قائل به جواز اجتماع شدیم، اینجا چرا نتوانیم اون را به این معنا تفسیر بکنیم؟ چرا نتونیم کراهت را به معنای اقلیت ثواب بدانیم؟ میگن برای این که قائدین به جواز در واقع معتقدند امر به یک عنوان متعلق شده و نهی هم به عنوان دیگر. امر به نماز متعلق شده، نهی به کون فی موضع تهمه متعلق شده. خب وقتی امر و نهی می توانند مجتمع بشوند، پس به چه دلیل ما بیایم بگیم کراهت به معنای اقلیت ثوابه؟ هر دوش با هم قابل جمعه. اما بنابر قول به اجتماع و قول به امتناع در قسم دوم هیچ مشکلی برای حمل کراهت به اقلیت ثواب نیست. در قسم دوم مطلقا میتونیم عبادات مکروه را اینطور تفسیر کنیم، در صلات در حمام. خب علل قول بل امتناع که معلومه، بنابر قول به امتناع بالاخره اینها متعلق هاشون که متفاوت نیست، لذا میتونیم بگیم این نهی داره ارشاد میکنه به چی؟ ارشاد میکنه به این که افراد دیگر ثوابشون بیش از این فرده. اما علل قول بل اجتماع چی؟ ها؟ بنابر قول به اجتماع چرا بگیم؟ عرض به حضور شما مشکلی نیست، میتونه کراهت به این معنا قلمداد بشه. بالاخره علل قول بل اجتماع هم فرض اینه متعلقها متفاوتن، با اینکه متعلق متفاوته اما مسئله این است که بالاخره این داره ارشاد میکنه به سایر افراد و اینکه سایر افراد ثواب بیشتری دارند. حالا این اجمال مطلبی است که محقق خراسانی در این مقام ذکر کردند. حالا ببینیم در این قسم، در قسم سوم، اساساً این راه حل قابل قبول یا نه؟ عنایت بفرمایید. بعد این که محقق خراسانی فرمودند این راه حل، یعنی ارشاد به اقلیت ثواب، تفسیر کراهت به کم شدن ثواب، این آیا فقط در قسم دوم به نحو مطلق جاری میشه؟ در قسم اول اصلا جاری نمیشه؟ در قسم سوم تنها علل قول بالامتناع جریان پیدا میکنه؟ این دو مطلب باید مورد ارزیابی قرار بگیره. ببینید، حالا صرف نظر از مثالی که محقق خراسانی برای این قسم در فرض ملازمه، حالا مثال به اون معنا دیگه این تفکیک رو براش به روشنی مثال نزدن و حالا برخی این مثال رو ذکر کردن، صرف نظر از این مثال، آیا اساساً می توانیم نهی را حمله بر ارشاد بکنیم؟ حمله نهی بر ارشاد علل قول بالاجتماع آیا محذوری داره یا نداره؟ عمده اینه، چرا بین قسم دوم و سوم فرق گذاشتن؟ چرا در قسم دوم گفتن حتی علل قول بالاجتماع میتونیم کراهت را به اقلیت ثواب تفسیر بکنیم، اما در قسم سوم میگن علل قول بالاجتماع نمیشه این را تفسیر کرد به اون معنا؟ چه فرقیه بین این دو؟ کلیت مسئله این که در قسم سوم اجمالاً این راه وجود داره، این قابل قبوله، اما تفکیک بین قول به اجتماع و قول به امتناع اینجا یه مقداری جای بحث داره. اینو ما باید بررسی کنیم و اصل این راه حل و حتی بعید نیست ما در قسم اول هم به نوعی بتوانیم همین راه را ذکر بکنیم، که حالا این بررسی شو و مرحوم آقای نائینی هم اینجا یه مطلبی دارن، این رو میگذاریم انشاءالله برای فردا. الحمدلله رب العالمین. آقای چیز این